من شما مرا آگاه کنید. حضرت فرمود یعنی که از بدیها دور شده است. خب دوستان عزیز، آخرین برنامه بخش اول گفتگوی اجتماعی است. تقدیم حضور شما سروران گرامی. اجتماعی.
زنان متأثر از عوامل زیستی و محیطی دچار آسیب می‌شوند. جنبه‌های مختلف فردی، اجتماعی و خانوادگی در پدیداری این موضوع دخیل هستند. اینکه بتوان اقدامات پیشگیرانه را به کار بست و نیز به هنگام این افراد را شناسایی کرد و آنها را تحت آموزش، مشاوره و حمایت قرار داد، از اولویت‌های کلیدی است که در اجتناب از آسیب دیدگی و یا اصلاح، بازتوانی و بازگشت به زندگی سالم میتواند مؤثر باشد. این افراد چگونه شناسایی شده و تحت مشاوره، آموزش و حمایت قرار می‌گیرند؟ برنامه‌های حمایتی و توانمندسازی در این زمینه چه هستند؟ نهادهای متولی در زمینه رسیدگی به مسائل زنان آسیب دیده کدام هستند؟ به نام آفریدگار اندیشه. شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی همراه با شما هستیم. در این برنامه موضوع زنان آسیب دیده رو مبنای گفتگو و مباحثه قرار دادیم. امروز تلاش میکنیم که با مهمانان ارجمند در خصوص نحوه پدیداری این موضوع و به عنوان یک آسیب اجتماعی و یک مسئلهی که در واقع در سطح جامعه مطرح هست به هماندیشی بپردازیم و اینکه چه اقدامات تمهیدی در این خصوص از جنبه‌های سیاستی، قانونگذاری و همچنین حمایتی به کار گرفته میشه و اینکه در سطوح مختلف خانوادگی و فردی و اجتماعی چگونه میشه از اینها پیشگیری کرد و اقدامات مراقبتی رو به کار بست. مهمان محترم برنامه ما به عنوان کارشناس جناب آقای دکتر مصطفی راستینه هستند. ایشون رئیس محترم بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند و همچنین جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم استاد دانشگاه و نیز ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم ثریا شارقی، مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری تهران. جناب آقای دکتر سلمان خدادادی، ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، مهمان دیگر تلفنی ما هستند. جناب آقای دکتر راستینه، خیر مقدم عرض میکنم حضور شما رو در برنامه گفتگوی اجتماعی. صحبت‌های مقدماتی شما در این راستا میشنویم تا انشالله وارد مباحثه و گفتگو بشیم.
خواهش می‌کنم. سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که این بحث مثل بحث‌های دیگه رادیو گفتگو تاثیرگذار و بتوانیم تو بحث زنان آسیب دیده، آسیب‌هایی که در کمین این زنان مملکت ما هست، تاثیرگذار باشیم و یک قدم مثبتی رو برداریم. در خدمتتون هستم.
زنده باشین ان شاء الله. خب یکی از مسائلی که مطرح میشه این هستش که وقتی صحبت از زنان آسیب دیده میشه از لحاظ اصطلاح شناسی این هستش که اساساً این موضوع چی هست که در واقع این آسیب دیدگی چگونه اتفاق میفته؟ زنان آسیب دیده اصلا چه کسانی هستن؟
زنان آسیب دیده که برمیگرده البته حوزه ما حوزه پیشگیری هست. ولی بحث زنان آسیب دیده خب بحث مهمی هست که ما همیشه روش تاکید داشتیم و اصرار بنده برای این بوده که ما بتوانیم قبل از اینکه آسیب گریبانگیر خانواده علل خصوص زنان عزیز ما رو بگیره که متاسفانه برنامه ریزی کلانی رو این موضوع شده و همطور که مرداک توی صحبتاش میگه ما برنامه ریزیمون برای نابودی کانون خانواده علل خصوص زنان کشور ایران تا سال 2020 به اتمام میرسه که خب متاسفانه شاهد اون هستیم که خب خیلی زودتر از اون به اون اهداف شومشون رسیدن. و ضعف فرهنگی ما، ضعف آموزشی ما تو کارها باعث شد که این روند آسیب رسوندن به خانواده، علل خصوص زن، به عنوان ستون جامعه و به عنوان کسی که میتونه یک جامعه رو کنترل کنه، میتونه هدایت کنه، ارشاد کنه، متاسفانه به این آمار خیلی تأسف‌بار امروز رسیدیم.
بله.
زنان ما به عنوان، بارها من گفتم، به عنوان ستون جامعه همیشه ما اونها رو تنها رها کردیم و خروجیش هر اتفاقی که افتاده برنامه ها درست شده راجع به آسیب هایی که این زن ها دیدن، آسیب هایی که با اسپانیش خود ما بودیم، با اسپانیش مدیریت غلط و مدیریت ناکارآمد ما بود که این زن ها همیشه تو همه حوزه ها برای کارهایی که باید انجام بشه آموزش های متعددی برگزار میشه، ولی ما متاسفانه توی انواع و اقسام مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های زندگی زن‌هامون رو رها کردیم، همطور که مردهامون هم رها کردیم، بچه‌هامون رو رها کردیم، دخترانمون رو رها کردیم. و وقتی که یک آسیبی حادث میشه و گریبانگیر ما رو میگیره، تازه به این فکر میافتیم که برنامه‌ای ساخته بشه و اینکه چیکار باید بکنیم. مثل اتفاقهایی که میفته، بحث اتوبوس دانشجوها، بحث وقتی که اتفاق افتاد و یه سری صدمات غیر قابل جبران به پیکره ما وارد شد، تازه وارد این مبحث میشیم که باید چه بکنیم. هیچ وقت تو حوزه پیشبینی و پیشگیری نتونستیم مؤثر واقع بشیم و آمار و ارقام ها همه نشون میده که ما تو این بحث متاسفانه شکست خوردیم. و متاسفانه باز باید عرض کنم که از این شکستمون درسی نگرفتیم. بحثای کودک آزاریمون یا بحثای خشونتهای خانگیمون، که حالا این خشونتها شامل کودکان میشه و شامل زنان ما هم میشه، بحثای همسرآزاری و اتفاقهایی که میفته، متاسفانه آمارهایی که هست، یعنی ما نتونستیم تو حوزه آموزشیمون، تو حوزه فرهنگیمون مؤثر واقع بشیم، قوی عمل کنیم و آمارهامون روز به روز داره بیشتر میشه. همیشه هم ترس داشتیم از این که اگر اعلام کنیم این برای اون دستگاه‌هایی که متولی این کار هستن، ما حدود 20 دستگاه 22 دستگاه داریم که تو حوزه آسیب‌های اجتماعی کار میکنه، که 20 دستگاهش بودجه میگیرن بابت این کار که باید تو این حوزه فعالیت صورت بگیره. حالا اگر مبنا رو بر این بگیریم که تمام این 20 دستگاه دارن کار میکنن، پس چرا ما پسرفت داشتیم؟ هیچ پیشرفتی تو این حوزه نداشتیم. پس شیوه آموزشیمون، شیوه کارکردمون شیوه درستی نبوده، شیوه مؤثری نبوده. نتونستیم تأثیر خودمون روی خانواده‌ها، رو بحث صیانت از خانواده‌ها، حمایت از زنانمون داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم از توضیحات جناب علی. جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اجتماعی. صحبت از زنان آسیب دیده وقتی میشه، جنبه‌های مختلفی رو در واقع ما میتونیم مطرح بکنیم. یکی از این جنبه‌ها این هستش که اینها افراد تحت خشونت هستن. اینا خشونت میتونه خشونت روانی باشه، خشونت جسمی باشه، جنسی باشه. در واقع چطور همچین بستری فراهم میشه که در واقع ما شاهد این باشیم که در واقع این افراد تحت خشونت قرار بگیرن، یا یه شرایط متشنجی، شرایط ناهمگونی که این افراد در بستر خانواده یا محیط اجتماعی هستن، این چطور به وقوع میپیونده و چطور میشه مانع از در واقع پدیداری چنین محیط و چنین شرایطی شد؟
خب البته اجازه بفرمایید من ابتدا عرض سلامی داشته باشم هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب اون، هم خدمت دوست عزیزم که قبلا شروع به صحبت کردن و ما استفاده کردیم از محضرشون. سوال شما در حقیقت یک رساله خیلی بزرگی رو میطلبه، چون هم در ارتباط با بحث خانواده، هم جامعه،
هر مقوله در جنبه در واقع پژوهشی خیلی گسترده.
همینطوره.
بله.
من میخوام که از دو سه تا منظر با توجه به ضیق وقت بهش نگاه بکنیم. یکی این که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم که زنهایی که آسیب دیدند، خب این زنهای آسیب دیده تعریف خاص خودشون رو دارن.
همینطوره.
آسیب‌ها میتونه آسیب‌های روانی باشه، میتونه آسیب‌های جسمانی باشه، میتونه آسیب‌های اجتماعی باشه و یا آسیب‌های معنوی.
بله.
خیلی از مواقع ما در ارتباط با آسیب جسمانی مثل زن‌های کتک خورده مطالبی رو شنیدیم یا خوندیم، در ارتباط با آسیب‌های روانی مثل تحقیر شدن‌ها یا تبعیض‌هایی که احتمالاً در بین بعضی از زن‌ها اتفاق افتاده، مواردی رو دیدیم یا شنیدیم. بعضن طردهای اجتماعی یا فشارهای اجتماعی یا نگاه‌های ناخوشایندی در جامعه میتونسته باشه رو در مورد بعضی از زنها مثل زنهای مطلقه یا زنهایی که معتاد بودند یا کسانی که در حقیقت به عنوان کارکنان جنسی ازشون یاد میکنیم شاید دیدیم یا شنیدیم، شاید در ارتباط با فشارها یا مشکلاتی که از نظر بود معنوی روی این افراد هست کمتر چیزایی رو شنیده باشیم و این هم چیزی هستش که میتونه خیلی حائز اهمیت باشه. خب خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که خود اینها منجر به وجود آمدن خشم در این افراد میشه. یعنی الان ما داریم بررسی میکنیم خشم هایی که نسبت به این افراد هست، مثلا جامعه چه نگاهی داره نسبت به یک زن معتاد، چه نگاهی داره حتی نسبت به یک زنی که نسبت به همسرش مثلا رفتار مناسبی رو از دید جامعه نداشته.
بله.
از اون طرف خشم هایی که در خود فرد اتفاق میفته، در حقیقت یک فردی تحت فشارهای متفاوت بوده، بد رفتاری های اجتماعی رو تحمل کرده یا دیده، تبعیض ها رو دیده یا حداقل مهربانی ها رو ندیده، دوچار یک سری ناکامی های خاص، تعرض ها و استرس های خاصی میشه که یکی از تبعات اون خشمه.
بله.
حالا بد نیست که این رو هم اشاره بکنیم که اگر این خشم رو بیرون بریزه خب کی میپسنده؟ شما خانمی رو در نظر بگیرید که مثلا در جامعه رفتارهای پرخاشگرانه داره از خودش نشون میده، چقدر چه زشته، از مردها زشته که رفتار خشم رو از خودشون در سطح جامعه نشون بدن، چه برسه از یک خانومی که از کلام ناخوشایند استفاده کنه یا از رفتارهای پرخاش بدنی استفاده کنه خیلی بیشتر در حقیقت زشته.
بله.
حالا اگر این خشم رو ابراز نکنه چی میشه؟ به درون میریزه،
انباشت در واقع فشارهای روانی،
و این انباشت فشارهای روانی مثل یه دیگه زودپس که مفری نداشته باشه و جایی نداشته باشه برای تخلیه میتونه منجر به این بشه از درون آسیب ببینه. و روانکاوا روی این تأکید دارن که افسردگی خشم فرو خفته است، فرو خورده است. زمانی که فرد نتونه به درستی اون رو ابراز بکنه دچار افسردگی میشه و ما بررسی‌هایی که داریم در سطح جامعه جهانی میبینیم که میزان افسردگی در زنها دو برابر مردها گزارش میشه.
بله.
و اینها میتونه یکی از دلایلی باشه که از همون شاید به دید خانم ها تبعیض ها و شاید به ذهن اونها بی عدالتی هایی که نسبت بهشون داره اتفاق میفته بخواد باشه.
بله.
بنابراین از اون زاویه که نگاه بکنیم میبینیم که جامعه هم داره رفتار پرخاشگرانه با این افراد نشون میده، به رغم اینکه شاید خیلی از اینها این باور رو داشته باشن که همه ازشون رو برگردوندند، شانس نداشتن، در بعضی از مواقع حتی شاید خدای نکرده کلامی رو بگن که از دید ما یک مقدار کفرآمیز هم باشه، مثلا بگن خدا هم از ما رو برگردونده، بعضن میان تو مراکز مشاوره و این صحبت رو مطرح میکنن،
در تنگنا قرار میگیرن،
در تنگنا قرار میگیرن. دقیقاً. از اون طرف خودشون هم رفتارهایی رو نشون میدن و این یک سیکل معیوبی رو به وجود میاره. رفتار پرخاشگرانه یا باعث میشه از طرف جامعه بیشتر طرد بشن یا اینکه جامعه بیشتر بخواد به اونها مقابله بکنه و اونها رو به عقب بنشونه، و عملا ما شاهد این هستیم که این افراد سبک زندگیشون یک سبک زندگی دلبخواهی نخواهد شد، دلپسندی نخواهد بود.
بله.
و همیشه دچار مشکلات خاص خودشون هستن.
بله، ممنونم از توضیحات حضرت عالی. ارتباطی داریم با سرکار خانم ثریا شارقی، مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری تهران. خانم شارقی، حضورتون رو خوش آمد میگم در برنامه گفتگوی اجتماعی. ما امروز موضوع زنان آسیب دیده رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. همکنون وضعیت شهر تهران و خصوصا استان تهران در زمینه زنان آسیب دیده به چه شکل هستش و اقدامات تمهیدی که برای پیشگیری از در معرض آسیب دیدگی قرار گرفتن و همچنین کمک به بازتوانی این افراد و نیز شرایط حمایتی که در این زمینه لازم هست چه اقداماتی داره صورت میگیره؟
رحیم، خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. خسته نباشید، میگم خدمتتون و خدا قوت شنوندگان این برنامه.
سپاسگزارم.
از حضور شما که ببینید توی بحث زنان آسیب دیده خب موقعیت چنان به شکلی هستش که متاسفانه سرریز آسیب‌های اجتماعی استان‌های دیگر، خب هر شهری بالاخره مجموع مشکلات خودش رو داره و میتونه حالا یک برنامه‌ریزی برای اونها داشته باشه، ولی بعضی وقتا که یه سری چیزایی از خارج از استان تحمیل میشه و برنامه‌ای براش نداریم، مثلا آسیبش متوجه هم اون افرادی میشه که وارد میشن و هم متوجه استان میشه. یکی از موردهایی که در ارتباط با بحث زنان آسیب دیده هست که از استان‌های دیگه میان و ما یه مکاتبه هم انجام دادیم باش از طریق استاندار تهران انجام دادیم باش با برای رئیس کمیته کشور، کمیته امداد امام رحمت الله علیه رئیس کشور، جناب آقای مهندس فتاح، این بودش که یکی از ضعف‌هایی که اینجا داره این است که اینها میگن بس که مثلا یه خانمی از یه استان دیگه میاد، حالا به هر دلیل، بنده خدا، حالا وضعیتش، وضعیت فرهنگی، وضعیت حالا یه طلاق گرفته یا بالاخره تحصیل پیشاره، یه سری از حالا مسائل اونجا هستن، نمیتونه شرایط اونجا رو تحمل کنه و به هر دلیلی میاد تهران، کاری به دلیلش نداریم ولی بالاخره شرایط اونو مجبور میکنه که بیاد تهران. طبق ضوابط تهران جوری هستش که باید یک چند سالی از سکونتش در تهران بگذره، بعدن اون کمیته امداد اون فرد رو تحت پوشش بگیره. ما احساسمون هست که این خودش، این فرجه زمانی که میخواد طی بشه، خودش آسیب بزرگی میزنه به این فرد. مثلا من مورد خیلی زیادی داشتم، طرف واقعا با یک وضعیت خیلی ناجوری از عثمان خودش اومده و اتفاقا برعکس، ما باید همین رو تحت یه سری حمایت‌های فوریتی قرار بدیم، نه اینکه بگیم نه چون تو از عثمان دیگه اومدی و فعلا ما شرایط نداریم شما بمونی چند سال، پنج سال، بعدا ما میایم تو رو مثلا بررسی میکنیم، اگر دیدیم شرایطش هست شما باید بری تحت پوشش. این به هر شکل من نمیدونم چه سیاستی بوده که برای این تصمیم گیری شده، ولی به نظر میرسه مخصوصا با توجه به شرایط خاص تهران باید تجدید نظری بشه. ما نامه از طریق استاندار تهران فرستادیم به صفت جناب آقای مهندس فتا، انتظار داریم به شرایط برای ایشون گفتیم، انتظار داریم که ایشون یه تجدید نظری توی موضوع بکنه. این خیلی میتونه بخشی از مشکلات این افراد رو حل کنه.
خانم شارقی، یک سوالی که این میان مطرح میشه، موضوع نهادهای متولی و دست اندرکار هستن که باید در این زمینه مشارکت داشته باشن، بقیه دستگاه ها کجا هستن غیر از کمیته امداد؟
ببینید، هم کمیته امداد هست، هم بهسیستی هست.
بله،
بهسیستی هم هست، بهسیستی هم باید در کنار این افراد باشه و به هر شکل ما توی بحث این، حالا میشه گفت زنان آسیب دیده، بحث توانمندسازی رو باید بذاریم در دستور کار.
بله،
اولویت کاری ما باید توانمندسازی باشه و به نظر من باید حداقلش، یکی از پیشنهاداتی که من دادم توی کارگروه اشتغالی بودش که خود بانک هایی که الان به عنوان حالا یک بخششون ناخصوصی هستن، اینا باید مسئولیت اجتماعیشون رو انجام بدن. مثلا اگر من مدیر کل تشخیص دادم که 4 تا خانم 5 تا خانم دارم مراجعه کردم و مرتبه 2 تومن 3 تومن 4 تومن 5 تومن هستن، با اون 5 تومن میتونه زندگی اینا رو نجات بده، این وام به طور قرضال حسنه خیلی راحت در اختیار این افراد قرار بگیره. بعد وقتا همین وام میتونه زندگی اینا رو نجات بده. ببینید، ما باید این موانع رو برداریم، یعنی این درک رو بین سیستم حالا هم دولتیمون هم اداریمون هم حمایتیمون بالا ببریم که اینجور یه مقدار سهل وصول کنیم اینجور مسائل رو، که یک زن آسیب دیده احساس بکنه وقتی الان از همه جا بریده شد، یک جای تحقیق خیلی راحت میتونه بهش پناه ببره بدون اینکه در دست‌اندازهای اداری قرار بگیره، سریعا به یک شرایط خوب برسه. ما متاسفانه توی ساختار اداریمون به این مسئله رو خیلی متاسفانه بد جا انداختیم و اصلا با حالت خیلی بد این مسئله رو اصلا
به نظر می رسه خانم دکتر ما الان در این زمینه همگرایی نداریم، در قالب اینکه در واقع یه شورای یا یک تشکیلاتی ایجاد بشه که افراد یا نهادهایی که متولی هستن در این زمینه بتونن اشتراک نظر داشته باشن و اقداماتی که هر کدوم میتونن در این راستا پوشش بدن و عهده بگیرن، یه شفافیت لازم، یه تقسیم کار صورت بگیره. درسته همچین؟
ببینید، این که قطعا هست، ما بالاخره باید آسیب شناسی کنیم ساختار رو، ساختار اجتماعی ما تقریبا مال 5 سال پیشه، ما ساختار اجتماعی حمایتیمون رو برای مثلا دهه اخیر حداقل تعریف نکردیم، خیلی شرایط تغییر کرده،
خیلی زمان مشمول زمان میشه و خودش این در واقع تأخیر در اقدام خودش تبعات جدی
خودش، بعضی چیزا رو میشه فرصت براش گذاشت، بعضی از توی خیلی از مسائل میشه سریعا یه تجدید نظر کرد. همین که الان مثلا من میگم یک بانک ما باید اون احساس مسئولیت اجتماعی را داشته باشه، سعی نسبت به همه چیز رو پول نبینه، وقتی یه نفر مراجعه کنندی هست و میبینه شرایط خاصی هست، سریعا خودش یک اون بر اساس هم احساس مسئولیت اجتماعیش سریعا این رو سرویس بده.
خانم دکتر شارقی،
مسئولی هست که ما باید روش حساب بکنیم و مهمتر از همه موضوعی که من خیلی بهش اعتقاد دارم بحث توانمندسازیه. آقای مهندس، ما خانمایی داریم که واقعا میخوان با شرافت زندگی کنن، دوست دارن کار بکنن، اینجور افراد ما باید به اینها واقعا توجه کنیم. این باید به عنوان یک فرآیند خیلی مهمی در دستور کار افرادی که توی بحث توانمندسازی اشتغال اینجور برنامه هستن قرار بگیره، به این موضوع خیلی اهمیت بدن و زنی و خانم و زنی که در مرض آسیب هست و در این حال تشنه این هستش که خودش روی پای خودش با شرافت زندگی بکنه، ما باید به کمک این خانم بیاد، اینو رها نکنیم.
بله.
هر زدو هر گونه چالش و مانعی هست که باعث میشه این خانم متاسفانه به یک طریق به گوشه رونده بشه و کاری بهش داده نشه، اینها رو ما باید از سر راهمون
برداریم. بله. تشکر میکنم خانم شارقی. آقای دکتر راستینه رئیس بنیاد پیشگذ آسیب‌های اجتماعی سوالی رو از سرکارالی دارن، سوالشون میشنویم.
سلام خانم دکتر شارقی. خانم دکتر، صحبتی که فرمودید خب بسیار عالی بود و همه ما دوست داریم که این اتفاق بیفته و بانک ها حمایت کنن، ولی خب شما خودتون مستحضر هستید، این بانک ها که 3 تومن 2 تومن 5 تومن وام میدن حتما باید با نامه یا سفارش شما یا دوستان از دیگه باشه، و اینکه وام ها اگه قرار باشه سود کمی داشته باشه یا قرض الحسنه باشه حتما باید از طریق یک مجرای قانونی که اونم بعد از اینکه حالا 100 تا 50 تا 200 تا داده شد میگن دیگه بودجه نیست و وام های سوددارشون رو میخوان بدن. خب یه خانواده وقتی که این وام های سوددارشون رو تهیه کنه همون سودش کمرشکن میشه و خودش یک آسیب میشه برای خانواده، که این خب مستلزم این هست با توجه به این که آسیب های اجتماعی ما و آسیب هایی که گریبانگیر خانم های ما رو داره میگیره به شدت و به سرعت در حال زیاد شدن هست و ما واقعا عقب هستیم از اینکه به روز بخوایم کار کنیم و اینکه بتونیم حتی کاهش چند درصدی آسیب ها رو داشته باشیم. یه کار بزرگی که شما کردید تو بحث شناسنامه دار کردن بچه ها، اینکه شما و جناب آقای استاندار خیلی سریع و خیلی فوری این عمل رو انجام دادید و ظرف 2 ماه 3 ماه تمام کاری که چند سال قرار بود انجام بشه رو شما انجام دادید، ولی آیا کارهای دیگه هم به این سرعت انجام میشه و آیا دستگاه‌های دیگه هم در کنار شما؟ اون بحث مسئولیت اجتماعی که مطرح کردید بسیار عالی هست، همه دستگاه‌ها باید این مسئولیت اجتماعی رو قبول داشته باشن و اجرا کنن، ولی آیا این بحث مسئولیت اجتماعی اجرا میشه و اینکه ما میتونیم رو این کاری که باید سالها پیش صورت میگرفته حساب کنیم که بتونیم از خانواده هامون صیانت کنیم، از مخصوصا خانم هامون، از حالا و این قسمت اول کارمونه، قسمت دوم کارمون بحث پرورش مادران نسل بعد چه خواهد شد؟ چه دستگاه‌های متولی این کار هستن و چه کارهایی داره صورت میگیره؟ الان ما بحث اینو داریم که زنان آسیب دیده و بحث مداخله‌گری رو داریم، تو حوزه پیشگیری چی کار قرار هست بکنیم که دختران آیندهمون، زنان آیندهمون، مادران آیندهمون گریبانگیر این آسیب نشه، گرفتار نشن؟ اینها یه برنامه‌ریزی برای شده و اینکه هنوز خیلی روند لاک‌پشتی و خیلی کند داریم پیش میریم، با سرعت یک ماشین آسیب‌های اجتماعی از بغل ما رد میشه و ما هنوز نشستیم خیلی آروم آروم ببینیم دستگاه‌های دیگه این کارا رو انجام میدن یا نه. من توقعم از شما و استاندار محترم این هست با توجه به اینکه جناب آقای بندپی خودش از پیکره بهزیستی بوده و الان استاندار هست و زحمات شما، کارهای شما خب سالیان است، بر هیچ کس پوشیده نیست، این هست که مثل همون شناسنامه ها که اینقدر سریع عمل کردید و اینقدر با قدرت یک دفعه همه رو به خط کردید که این کارها انجام بشه، آیا کارهای دیگه هم در تیرس شما قرار گرفته که به سرعت انجام بشه یا نه؟
از هم موضوع شما که آقای راستینه، موضوع دیگه که همیشه دغدغه ذهنی من هم بوده این هستش که ببینید شرایط جامعه به گونه‌ای هستش که مخصوصا با تهران یا فرقی نمی‌کنه، الان این مسئله داره تسری پیدا می‌کنه با استان‌های دیگه. ببینید یک خانم بعد وقتا توی شرایط قرار می‌گیره، مجبور هست یا مورد ضرب و شتم قرار می‌گیره، مورد خشونت قرار می‌گیره، به هر دلیلی فرار می‌کنه، اینها سریعا وارد یک فضای جامعه میشن و فرصت اینها تا آسیب به نظر من 24 ساعت بیشتر نیست. ما که این 24 ساعت باید اقدامات ضربتی و اورژانسی داشته باشیم. یعنی الان که منی که مثلا حالا به هر دلیلی مورد خشونت قرار میگیرم، وارد جامعه میشم، اولین چیزی که برای من لازمه اینه که من یک پناهگاه امن داشته باشم، جدای از چارچوب اداری. یعنی اینکه نه اینکه مثلا من بخوام برم به سیستی، نه اینکه مثلا حالا با یه نمیدونم حکم دادگاه و فلان و اشار اصلا دوست نداشتم برم به سیستی، شاید واقعا بالاخره مسئولیت اجتماعی من اجازه نمیده که من برم به سیستی، ولی میخوام یه جایی باشم که دور از اون بحث‌های اداری، واقعا به اونجا خیلی راحت پناه ببرم، کسی هم متوجه نشه تا یک شرایط آرامشی به خانواده من باز دوباره حاکم بشه، من یا برگردم یا اگه قرار ادامه بدم همون روندی رو که از خونه جدا شدم باز در یک شرایط سالمی داشته باشم، یک شرایط امنی داشته باشم که بتونم اونجا زندگی رو بکنم، بعد وارد یک پروسه توانمندسازی بشم و از بسیاری از آسیب ها که ممکنه گریبانگیری من بشه به عنوان یک زن دور باشم. بسیاری از اتفاقاتی که میبینید برای زنای ما میفته، برای دخترای ما میفته، به خاطر این 24 ساعته و متاسفانه اصلا هم توجه نمیشه. من این رو به عنوان یک طرح گفتم که ما باید مجتمع توانمندسازی زنان آسیب در معرض آسیب را داشته باشیم، مخصوصا در استان تهران که به محض اینکه یک زن احساس کرد که شرایط خونه برش راحت نیست سریعا به اونجا پناه ببره، در یک شرایط روحی خوبی قرار بگیره، بعد از اینکه مشاوره شد، بعد از اینکه بالاخره به لحاظ مسائل دیگه طی کرد، وارد یه پروسه‌ای بشه که بتونه توانمندسازی رو اونجا روش انجام بشه تا وارد زندگی آرام خودش بشه. اگر ما نتونیم این سری و به طور اتوماتیکوار این مسئله رو در جامعه ساختارش رو پیش بینی کنیم، اطمینان داشته باشیم که بالاخره تحمل و ظرفیت و مقاومت همه خانم‌ها به یک اندازه نیست و این متاسفانه میتونه شرایط را ایجاد کنه که خدای نکرده اونها از مسیر خیلی در مسیر خیلی چیزا بیفتن و اینجا ماییم که مسئول هستیم برای اینکه نتونستیم شرایط امنیت و آرامش خانم را بعد از طوفانی شدن شرایط خانوادهش فراهم بکنیم. این واقعا یک خلأه، این واقعا من اینو به هرث قاسم میگم، همیشه هم گفتم تاکیدم دارم که باید این خلأ در همه او، حالا ممکنه این مسئله خدا نکرده به استانهای دیگه هم برسه، کما اینکه ممکن هم هست باشه، چون استانهای دیگه اگر اون شرایط نگرن میان پناه میارن به تهران، حداقل ما باید توی تهران این شرایط رو برای اون شهرستانی فراهم بکنیم. ما باید برای این موضوع فکر بکنیم، باید من که به هر طریق به هر دلیل، ما کاری نداریم، ما اصلا نمیخوام قضاوت بکنم که چرا یه خانم از خونش فرار میکنه، شاید اصلا حق اینم نداریم که قضاوتی در این مورد داشته باشیم. هر کدوم از ماها شاید جای اون افرادی که فرار میکنن مورد خشونت قرار میگیرن، شاید ما اگر جای اونا بودیم شاید بدتر عمل میکردیم. پس من حالا که بحث داوریش و قضاوت اینش واقعا وارد نمیشم، ما باید ببینیم که بالاخره این شرایط جامعه هست، شاید ما نتونیم تغییر بدیم اون قسمت قضیه و دلیلش رو، ولی حداقل برای شرایط پیش اومدهش ما موظفیم که شرایط رو به لحاظ امنیت و تامین امنیت زنان جامعه ما فراهم بکنیم. حتی اگر که تعداد این افراد به اندازه تعداد انگشتان دست ما هم باشه، ما دولتی ها مسئول هستیم که برای اینها شرایط فراهم بکنیم. ببینید مسئله خیلی مهمه، من با تاکید دارم روی این موضوع و امیدوارم اونایی که حالا هم مخصوصا خیرین میتونن توی این مورد خیلی خوب وارد بشن، خیلی بهتر از دولتی ها میتونن توی این مورد وارد بشن، افراد خیر و افرادی که مردم بهشون اطمینان دارن میتونن با مجوزه که از بیستیم میگیرن میتونن این پایگاه ها رو ایجاد بکنن که سریعا و این پایگاه ها شناخته بشه به مردم که سریعا اینجور افراد به اینجور جاها پناه ببرن، که ما به هر شکل فاصله همه ماها تا کارتون خوابی 24 ساعت نیست، اگر ما اون شرایط رو نخواهیم پوشش بدیم خیلی راحت اینها در دل آسیب قرار میگیرن و همه ما هم مسئول هستیم. یکی از راهکارهایی که من پیشنهادم هست و دغدغه من هست و امیدوارم روزی واقعا اتفاق بیفته که ما بتونیم اینو راحت نهادینه کنیم در جامعه، همین هست و خودم تلاش دارم میکنم و دنبالش هم هستم، ولی خب هر شکل اون ما میسری مخورم به عنوان مدیر کنون بانوان قسم، خب ابزار حالا حد درصدی ندارم برای اینکه این کار رو بتونم پوشش بدم، ولی از اون جایگاه استانداری تلاش همین هستش که این اتفاق رو حداقل بگم، حداقل تریبون درخترم هست این رو بگم، شاید چهار نفر شنیدن، شاید چهار تا خیر شنیدن و این دغدغه ما رو درک کردن، فهمیدن، اومدن جلو و این کار رو به نوعی پوشش دادن. این یکی از مسائلی هست که من خواهش میکنم اگر شما جاهای دیگه هم میبینید و بازم امکاناتی دارید، افرادی که الان دارن صدای منو میشنون، من استانداری تهران هستم، افراد و خیرینی که این موضوع رو میشنون از ما و این دغدغه رو دارن بیان، ما حمایتشون میکنیم و میگیم که باید چیکار کنن تو این موضوع که ما بتونیم حداقل یک مقدار کم بکنیم آسیب‌های اجتماعی مخصوصا زنان رو.
بله، سپاسگزارم خانم دکتر شارقی. از توضیحات شما و اینکه همراهی کردید با برنامه ما. امیدواریم در واقع خیرین ارجمند با برنامه ما در ارتباط باشن، حتما طرق در واقع تماس رو هم خدمتشون اعلام خواهیم کرد و در واقع این فرصت در واقع حمایتی و اشتغال آفرینی برای این افرادی که به هر حال جزی از جامعه و پیکر جامعه هستن و همراه ما هستن فراهم بشه. قدردانی میکنم از شما و شما رو به خدای بنده میسپارم.
اگر کسی خیری کسی هم تماس کرده و این آمادگی داشت تلفن منو در اختیارشون قرار بدید.
قطعاً
هیچ مشکلی نداره، آدرس منو بهشون
ان شاء الله ان شاء الله
من راهنمایی میکنم که باید این پروسه چجوری وارد بشن.
بله ممنون از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تمنا میکنم. خدا نگهدار. خب جناب آقای دکتر راستینی، ما صحبت خانم دکتر شارقی شنیدیم. در واقع بحث زنان آسیب دیده در واقع بحث چند وجه